بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. عن عبد العظيم الحسني عليه السلام إلى أن قال قال موسى إلهي فما جزاء من أطعم مسكينا ابتغاء وجهك قال يا موسى آمر مناديا ينادي يوم القيامة على رؤوس الخلائق إن فلان ابن فلان من اتقاء الله من النار. یکی دیگر از روایاتی که از طریق حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام نقل شده این روایت هست که از امام هادی نقل میکند تا سند میرسد به امیرالمؤمنین علیه السلام و می فرماید ضمن مناجات که حضرت موسی با خداوند متعال داشت پرسید خدایا پاداش کسی که بیچاره ای را اطعام کند به دلیل ابتغاء وجهک، سلام علیکم و رحمت الله، برای تو قربتن الیک. جواب آمد که موسی دستور میدهم منادی ندا کند روز قیامت، سلام علیکم و رحمت الله، که فلانی فرزند فلانی از آزاد شدگان از آتش. موضوع اطعام نیازمندان یکی از مسائلی است که اسلام فوق العاده به اون اهمیت داده، که اگر حقیقتاً رهنمودهای اسلام در جهان مورد توجه قرار بگیره، فقر و گرسنگی ریشه‌کن میشه و در جامعه امروز بشر میلیون ها بلکه میلیارد ها انسان گرسنه وجود نخواهد داشت. اسلام برای مبارزه با فقر و گرسنگی از سه روش استفاده کرده که یک روشش رو امروز عرض میکنیم، روش های دیگر بمونه برای بعد. روش اول، ذی حق دانستن نیازمندان در اموال ثروتمندان. این یک نگاه است، یک منطق است که از نظر اسلام، از نظر قرآن، نیازمندان حق دارند در اموال ثروتمندان. در واقع سلام علیکم و رحمت الله، اگر ثروتمندی پولداری چیزی به فقیری میدهد، حق خودش رو بهش میده، حق خودش رو پرداخت میکنه. خداوند متعال در توصیف انسانهای نیکوکار می‌فرماید و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. یکی از ویژگی‌های انسان‌های نیکوکار و محسن این است که در اموال آنان برای نیازخواه و انسان‌های محروم حق هست، اونها حق دارند در اموال اینها. در نهج البلاغه هست حکمت 328. حالا این توضیح تو همین روایت آمده. ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء، یعنی خداوند سبحان خوراک تهیدستان رو در اموال توانگران قرار داده، یعنی بخشی از اموال توانگران حق فقراست، یعنی خداوند واجب کرده برن بدن، یعنی واجب کرده بدن. حالا اگر حکومت دینی هم باشه اون حق رو میگیره میده به فقرا. بعد نتیجهش چیه؟ میفرماد فما جاء فقیر الا متع به غنی، هر فقیری که گرسنه میمونه در واقع حقش رو یک غنی خورده، یعنی اگر این حق رو نخورده بود اون گرسنه نمیموند، این حق او رو داره میخوره. اینجور نیستش که فکر کنه اگر کسی توانگری پولی داره همش حق خودشه، نه، خداوند به او استعداد کمتری داد، به این استعداد بیشتری داد برای تحصیل مال، حالا حلالش و حالا حرامش که جای خود داره. حالا و به او گفتش هم این امتحان میشه هم اون امتحان میشه. نه، استعدادی اندازه نیست، حالا جای خودش الان بحث داره، استعدادهای اندازه نیست. فما جاء فقیر الا ما مت به ما متعبه غنی، هیچ فقیری گرسنه نمیماند مگر به این به اون چیزی که بهره ای که به سبب این هستش که ثروتمندی از حق او بهره مند شده. والله سائلهم عن ذلک، خداوند از اونها سوال میکنه. این که گفتید استعدادها در یک حد، این خلاف صریح قرآن هست. عدالت هست، عدالت معناش این نیست تساوی نیست، عدالت معناش این است هر حق زی حقی حقش رو بده، عدالت معناش تساوی نیست. میفرماد حکمت خداوند اقتضا میکند که استعدادها مختلف باشه، برای اصلا زیربنای یادتون باشه در اولی در سال گذشته یه روایتی بود که لا یزال الناس بخیر ما تفاوتو فاذا استوا هلکو، اصلا مردم باید متفاوت باشن، استعدادها متفاوت باشه، و الا اگر یکسان باشه همه یه جور فکر کنن همه یه جور استعدادش باشن، مثل میشه اصلا تمدن بشری، زیربنای تمدن بشری تفاوت استعدادهاست. خدمتتون عرض کنم که صلوات خیر بفرمایید. بحث ما درباره قضاوت زن بود، آیا قضاوت برای زنان مشروع است یا مشروع نیست. عرض کردیم که چهار دلیل، عمده دلیلی که برای عدم مشروعیت قضاوت زنان ذکر شده، چهار دلیله. اولیش این که نفوذ ولایت نیاز به دلیل دارد، عدم الدلیل خودش دلیل عدم مشروعیت قضاوت برای زنانه. دومین دلیل روایاتی است که از آنها استفاده کردن عده‌ای از فقها که دلالت می‌کند بر عدم مشروعیت. یکی روایت ابی خدیجه بود که اونجا رجل داشت، کلمه رجل داشت، دیروز خوندیم روایت رو. در نقد این روایت عرض کردیم که این رجل اولا روایت در مقام بیان شرایط قاضی نیست، بلکه در مقام نهی از مراجعه به قضات زور جور. بنابراین اصلا این رجل دلالتی بر این معنا نداره. دوم، رجل لقب مفهوم نداره. سوم، بر فرض رجل قید باشد، قید قالبی است، مثل اذا شکر رجل بین الثلاث و الاربع. وقتی گفت مرد شک بین 3 و 4 بکنه، معناش این نیستش که اگه زن بین 3 و 4 شک کرد یه حکم دیگری داره. این حرف درستی نیست. به همین جهت بعد، هرچند که مثل صاحب جواهر، همون در عبارتی که دیروز براتون خوندیم، ایشون صاحب جواهر میخواد بگه که این رجل دلالت داره برای اینکه بر زن قید احترازی گرفته، ولی کم بعضی دیگه از بزرگان در مقابل گفتن نه، این دلالتی نداره. تنها ما این مطلب رو عرضه میکنیم. شیخ انصاری در کتاب قضا و شهادات صفحه 229، ایشون اون عبارتی که قضا و شهادات، ایشون میفرماد در دو شرط، که دیروز هم من اشاره کردم به این مطلب، ولی حالا متنشو براتون میخونم. ایشون میگن اما طهارت المولد و ذکوره فقد دعا غیر واحد عدم الخلاف فی اعتباره ما. شیخ انصاری میفرماید طهارت مولد و ذکورت رو خیلی ها آمدن گفتن که لا خلاف فی اعتباره ما، که اینا اعتبار دارن، یعنی هم باید قاضی طهارت مولد داشته باشه هم مذکر باشه. بعد میفرماید ولولاهو، سلام علیکم، ولولاهو قوی المسیر الى عدم اعتبار الاول. اگر این اجماعی در کار نباشه، این قوی این است که ما بیاییم بگیم که نه، چه نیازی داره طهارت؟ های آدمی هستش چه تقصیری داره؟ حالا بابا شماده یه کار خلافی کرده، این بلد زنا هستش، ولی آدم عادلی هستش، مجتهد هم هست، سایر شرایط هم داره، چرا بگیم که قاضی نتونه بشه؟ بشه قاضی. اگر اجماعی نباشه، ایشون میفرماد که این قوی است که ما بیایم شرط نکنیم. حالا اونو باز جای خودش ببینیم، شاید چیز داشته باشه. نه، اونجا به نظام روایت هم داریم. مع فرض استجماع سایر شرایط، اگر سایر شرایط باشه، ما بیایم بگیم چیه؟ بیایم بگیم طهارت مولد شرط نیست. بل ترقی میکند الا عدم اعتبار ثانی. گفته میفرماید که ثانی هم همینجور، ذکورت هم شرط نیست، که قاضی حتما مرد باشه، نه زن هم میتواند قاضی بشود. و این اشتمل بعض الروایات علا ذکر رجل، ایشون اشاره میکنه به همون حرفی که صاحب جواهر گفته که رجل قیده، ایشون میگه هرچند که در بعضی از روایات ذکر رجل آمده، انظر الى رجل منکم، ایشون میفرماید لامکان حمل الورود علا مورد الغالب. ایشون میگه میتونیم بگیم رجل که میسه ازا شکر رجل بین سلاس بر عربه، این قید قالبی. فلا یخصص به العمومات، عمومات با این قید رجل چیه؟ تخصیص نمیخوره. این بنابراین این روایت، این رجلن یا رجلن که در روایت ابی خدیجه بود، این قید احترازی نمیتونیم بگیم. یه احتمال هست، حالا احتمال هم که چیزی رو حل نمی کنه. علاوه بر این عرض کردیم در مقبوله عمر ابن حمزله اینم نداره، رجلم نداره، الا من کام این کام قد ربا حدیثنا داره. اما چند روایت دیگر داریم که اونها نفی می کنند مسئله، به حسب ظاهر نفی می کنند مشروعیت قضاوت رو برای زن. این سابق هم به دلیل در مورد امارت این روایت خوندیم، ولی اینجا درباره این فرازش هست. دو تا روایت هست که در وسائل جلد 20، این وسائل های چاپ اهل بیت، آل البیت، جلد 20 صفحه 212 آمده، حدیث ششم. کدوم؟ بله دیگه، اون اشکالی که عرض کردیم ما قبلا گفته بودیم عبارت شیخ انصاری، میخوام میگم که فقها هم همینجوری است، یعنی قید و قید شخصی مثل شیخ انصاری هم معتقد هستش که این قید قید قالبی هستش، قید چیز نیست، یعنی
این اشکال جواب داده شد یا نه؟
بله، اون که اونم معید همینه دیگه، اونم معید همینه که قید احترازی نیست دیگه، اصلا در مقام برای شرایط نیست. سه تا دلیل داشتیم. یکی این که در مقام شرایط قاضی نیستش، لقب مفهوم نداره، و یکی هم همین که قالبی هست، غیر قالبی. خدمتتون عرض کنم که این روایت رو مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه به اسناد عن حماد ابن عمرو که مجهوله، و انس ابن محمد اونم مجهوله، عن ابیه اونم مجهوله، عن جعفر ابن محمد، سه تا مجهول داریم توش. این از نظر سند مشکل داره تا میرسه به عن جعفر ابن محمد، عن آبائه فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی قال یا علی لیس علی النساء جمعه ولا جماعه ولا اذان ولا اقامه ولا عیادت مریض ولا اتباع جنازه، تا میرسه به ولا تولی القضا. این یکی از چیزهایی که بر زنان نیست چیه؟ تولی قضا هست، که اینجا دیگه به طور مشخص مسئله قضاوت مطرح شده.
مریض رفع تکلیف یا اینکه حرمت عقض این شهر و مقام،
دو تا اشکال هست. یکیش اشکالش همین اشکالی است که شما میگید، درسته. سیاق عبارت نشون میده لیس چی میگه؟ علن نسا. اگر میخواست بگه این مشروع نیست میگفت چی؟ لیس. باز تعبیر چی بود؟ احسن، تعبیر باز با لام بود، لیس لن نسا، یعنی حق ندارن. اگر میگفت لیس لن نسا یعنی زنا مشروع نیست براشون این امور. اگر میشه ای لیس علن نسا یعنی تکلیفی ندارن، یعنی واجب نیست براشون، وظیفه اینها نیست به تعبیرشون. لیس علن نسا جمعه، بر شرکت کردن بر در نماز جمعه بر زنان واجب نیست، و یا در ولا جماعه ولا اذان ولا اقامه، اینا این تکالیف سنگینی است که بر خانوها برداشته شده، یعنی یک ارفاقی شده به خاطر مشکلاتی که وجود داره در این زمینه ها. اینجا چیه؟ اینها استحباب، حالا اگه اونجا بگیم اگر وجوب بگیم، شرکت در زمان حضور بگیم واجبه، برای اینا واجب نیست. اگر بگیم مستحب مؤکد نیست. اینها تکلیفی ندارن در جب جمعه، جماعت، اذان، اقامه، عیادت مریض، تشییع جنازه، هروله بین صفا و مروه، استلام حجر یعنی دست زدن به حجر الاسود. بعد میرسه ولا حلق، سر تراشیدن. اینجا تا حالا تا اونجا مثلا استحبابی بود، اینجا میشه حلق، اینجا حرام هستش، حلق کردن این سرشون رو تراشیدن حرامه. به همین جهت
اصلا میگه در این روایت بیان این نمیخواد، میخواد بگه این چیزا بر زن نیست، چیزی که از حرام است یا مکروه است یا چی، اینو واسه از جای دیگه، یا مستحب مؤکد نیست، بعضیش مکروهه، بعضیش حرامه، بعضیش چی مستحب مؤکد نیست، اینا هر کدوم واسه از دلایل دیگه بفهمیم. اون چیزی که میخواد بگه این چیزا نیست بر زن، این تکالیف بر زن نیست، اون چیزی که جامع بین همه این موارد هست، میخواد بگه این تکالیف رو زن نداره. یک این جلد 20 صفحه 212 حدیث ششم که روایت مفصله، دو صفحه هست تقریبا، از نظر سند ضعیفه، از نظر دلالت هم اولا میفرماید تکلیفی ندارد بر چیز، تکلیفی ندارد بر چی؟ نفی وجوب میکنه، نه حرمت تصدی رو، مثل شرکت در نماز جمعه و جماعت. اگر میخواست یه همچین چیزی رو بگه، پس دو تا دلیل، یکی این که تعبیر علن نسا هست، لن نسا نیست، یکی این که سیاق سیاقیست که چیه؟ سیاقیست که یه بعضیش مصحب مؤکد نیست، بعضیش مکروه، بعضیش حرامه، باز از دلیل دیگری حکم دقیقش رو به دست بیاریم که حکم چی هستش. یه روایت دیگه هم هست، باز این در اینم در صفحه 220 از همین جلد. دو تا اشکال بود دیگه، یک اشکال سیاقه، یکم علا لام نیست، علا. خدمتتون عرض کنم که این صفحه 220 باب و جملت من الاحکام المختصه به نسا، سه تا روایت در اینجا خورده، 220 نه همین جلده، جلدش همون جلده، صفحش فرق میکنه، که باز شیخ صدوق نقل میکنه ان احمد ابن حسن قطان که ثقه است، هرچند که از نظر مذهبش مورد صحبته، ان حسن ابن علی العسکری، این حسن ابن علی عسکری امام عسکری مقصود نیست، این مجهول هست از رواته، ان محمد ابن زکریای بصری ثقه است، معلوم نیست حسن ابن علی که، ان جعفر ابن محمد، اینم جعفر ابن محمد امام صادق نیست، جعفر ابن محمد ابن اماره است، اینم مجهوله، ان ابیه اونم مجهوله، ان جابر ابن یزید جعفی اون ثقه است. چند تا مجهول داره در این سند، یکی و دو تا و سه تا مجهول داره، بنابراین سند روایت قابل اعتماد نیست و اعتباری نداره. باز در اینجا همین تعبیر هست، لیس علی النساء اذان ولا اقامه، چه اون از پیغمبر بود، این از امام باقره روایت، لیس علی النساء اذان ولا اقامه ولا جمعه ولا جماعه، تقریبا همونو میگه تا میرسه میشه ولا تولل المرأه القضا، قضا به او واگذار نمیشه، که قضاوت به او واگذار نمیشه. اینم یعنی نه، معناش این نیست که در سیاق این سایر این عبارات که اومده، معناش این نیستش که مشروع نیست، نهایتش اینه که چیه، تکلیفی است که به گردن زنها نیست. بنابراین از نظر روایات ما روایتی که سندش معتبر باشه و دلالت بکند بر این که زن نمیتواند قاضی باشد ما نداریم، به نظر ما وجود نداره.
بله،
اگر یه دلیلی داشته باشه اینا میتونن تایید بشن. بله،
جلد 27 و
نه همین که همینجا که آوردیم اینجا همین جلد 20
نه در ادامه اون جلد 27
بله
این روایت آورده دو تا سند دوم در واقع
چی بخونید بیارید بخونید این روایت دیگه نشیم که داو بیارید
محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی عماد ابن عم خب
این همینی که خونیم دیگه
محمد
انعبی انعصر محمد و این همونی که خوندیم صفحه 212 است هم صفحه 212 خب باشه همینه آورده بلکه همینه روایت همینه روایت غیر از این نیست همین روایت هم. که خوندیم تو این باب کسان دیگه هم آوردن غیر از این روایت روایت دیگه نیست چیزی که هست اون در باب قضا هستش این در باب اینجا آوردیم بله چرا ادامه روایتش چرا چیز هست نمیدونم الان نخونی روایت تا آخرش بخونید شاید باشه حالا به هر حال الان ما کاری به اون جهات دیگه نداریم خدمتتون عرض کنم که این هم دلیل دوم دلیل سوم دلیل سومی که برای عدم مشروعیت قضاوت برای زن ذکر شده عبارت است از مزاق شریعت یا ارتکاز متشرعه اینو یه خورده براتون توضیح بدیم یکی از ادله‌ای که فقها در ابواب مختلف به اون استناد میکنند مزاق شارع یا مزاق شریعته این یعنی چی؟ مزاق یعنی چشیدنگاه اون قوه زائقه حالا مزاق مزاق یا مزاق ولیکن اینجا به معنای سلیقه است مذاق شاره یعنی سلیقه شاره این آیت الله بهجت هم در این زمینه مطلبی داره که اینم عرض کنیم بد نیست ایشون میگه فرماید که در استنباط احکام به ارتکاز متشرع هم باید رجوع کرد ارتکاز متشرعه زیرا در هر جایی دلیل لفظی و نص به خصوصی نداریم و نمی شود باشد لذا در فهم اخبار بر همه لازم است به مرتکزات هم رجوع نمایند باز ایشون می‌فرماید یکی از بزرگان می‌فرمود در هر حکمی قبل از مراجعه به دلیل لفظی و ظنی و بحث درباره آن باید به ارتکاز رجوع نمود که مسئله به حسب ارتکاز و مرتکز متشرعه اقتضای چه حکمی رو داره این رو من تو چیز آوردم زمزم عرفان آوردم از ایشون تو بحث فقهیش یه تقسیم بندی کردیم فرمایشاتشون در بحث فقهی فقه اون این مطلب رو ازشون نقل کردیم بله زد را آمده خاطرات آی بحشت اونجا بود حالا ببینیم اصلا زائقه یعنی چی یه خورده بحث میکنیم داره اجازه بدید یه خورده بحث میخورده این نیاز به بحث داره ببینید بعضی از مسائل هستش که وقتی ما به جامعه متشرع، اینا که اهل تقید به شرع هستن، اینها محفروغن انه میدونن اون رو. مثلا به باب مثال حجاب برای زن یه چیزیست که در ذهن همه انسان، یا افراد لاابالی هستن، مسلمان هستن یا شیعه هستن، لاابالی هستن، یه وقت بینی که نه، خانواده های متدین، برای خانواده متدین تقید به حجاب این از ارتکازات، از بدیهیات، یعنی تو اون ذهنشون مغروس هستش که زن باید با حجاب باشه، باید تستر داشته باشه. من با مثال ها یه سلسله چیزهایی هستش که حالا مثال هایی که فقها ها زدن من یکی بگم روشن میشه، تنها یه مثال نیست. یه وقت میگه که یه سلسله دلیل هایی داریم، همطوری که تو فرمایش آیت الله بهجت هست، دلیل لفظی است، حالا کتاب هست، سنت هست، اجماع هست، اینا همه چیه؟ دلیل لفظی هست. ولی یه وقت میگه که ارتکاز متشرع است، یعنی تو ذهن، تو روح، تو جان جامعه متدین یه سلسله چیزهایی رو مفروغنن، اصلا دربارش بحث نمی کنن، یعنی اصلا تو ذهن خودشون چنان جا گرفته که اصلا جای بحث نداره. اینا میگن که آقایونی که میگن ارتکاز متشرع مزاق شریعت، یا ارتکاز متشرع یا مزاق شارع، یعنی میخوام بگه سلیقه، این کشف میکنه، این کشف میکنه که سلیقه ارتکاز متشرعه کشف میکند از سلیقه شارع، از نظر شارع، که شارع یه همچین چیزی رو، نظری رو داشته، یدن به ید این چیه به جامعه اسلامی این تزریق شده به جو به گونه ای که اینها اصلا مفروغ عن میدونن راجع به این مسئله بحث کردن رو. حالا تعبیر شما هم تعبیر خوبی است، فرهنگ شده در یک جامعه، فرهنگ عمومی متشرع. اما مزاق شارع رو یا مزاق شارع رو اگه بخوایم چیز کنیم میشه فرهنگ عمومی متشرع، یه فرد به تبدیل شده به یک فرهنگ عمومی، یا فرهنگ فرهنگ خاصه، یا فرهنگ فرهنگ عمومیه، تبدیل به یک فرهنگ عمومی شده. شکلش مهم نیست، شکلش مهم نیست، ببینید شکلش نیست، ولی اصل حجاب رو، اصل حجاب،
خب یه روزی اصل حجاب یه بود که
نه شکلش من عرض کردم
از حیات منظر من به عنوان حجاب استفاده کنه، اما امروز میتونه که بیاد و در جامعه باشه و به گونه دیگه عمل کنه.
حالا ما شکلش که نه عرض نکردیم دیگه، ببینید گونه ها شکفر نه، ولی اصل محجبه بودن که زن باید تستر داشته باشه، با حجاب باشه، این مفروغن. و نگفتیم حالا شکلش ممکنه یک سنت اینجوری بشه، یکی این رنگ چادر بپسنده، یکی اینجوری بشه، یکی حجابش مانتو روسری باشه، یکی یه جور دیگه باشه، شکلش عرض نکنه. حالا میگم تنها یه مثال نیست، مثال های دیگه عرض میکنم بهتر روشن میشه. اوغلا است، اون متشرع است، این عرف متشرع است.
نه خدا بنا اوغلا میگن زمانش برسه به زمان معصوم، شرط رجیت بنای اوغلا این است که به زمان معصوم برسه. لا اوغلا هر چی میخوان تصویر بگیرن که انجام چیزی فرهنگشون بشه به قول
اینجا هم ارتکاز متشرع حاکی از همین میخوان به. حالا میگم کیفیت، حالا بذار اصلش رو روشن کنیم بعد ببینیم که اصلا دلیل هست نیست، ایناشو یه مقداری بحث بکنیم.
مزاق شریعت با عرف چه؟
عرف متشرعه، عرف خاصه. مزاق شریعت از عرف خاصه، یا عرف عام هست، عرف اوغلاست، یا عرف خاص هست، میشه عرف متدینی. عرف متدینی کشف میکنه از یک سلیقه خاصی، یک دیدگاه خاصی از خدمتتون عرض کنم شارع. اگر شما بله بله اگه شما نگاه کنید به در ابواب فقه، این الان دیگه خب راحت هم شده، اینایی که این برنامه های چیز رو دارن، مثلا برنامه موجم سه همین آل البیت رو که داشته باشین رو کامپیوترتون بزنید مزاق شریعت یا مزاق شارع، ببینید که اون وقت ابواب فقه رو براتون میاره، از علماء مختلف، از فقهای مختلف، ابواب مختلف میارید. شما همین بزنید مزاق مثلا شریعت یا مزاق شارع بزنید، ببینید که در ابواب مختلف میارن که چجوری استدلال کردن به این و گفتن و این رو بهش استناد کردن. یه وقت یه جاهایی هستش که ما دلیل لفظی داریم به دلیل لفظی است، جایی که فقها گیر میکنن دلیل لفظی ندارن، اونجایی که ندارن و نظرشون هم با اون مطلب به نظرشون قطعی میاد، استناد میکنن معمولا به سلیقه شارع. میگن که ما از در ابواب مختلف که نگاه کردیم دیدیم که چیزهای شارع گفته که به نظر ما قطعی است که شارع نسبت این چیز رو جایز میداند یا جایز نمیداند. یکی از فقهایی که در این رابطه چند بار من نگاه کردم استناد کرده مرحوم آیت الله خویی هستش. ایشون در این باب قضاوت چیزی نداره ولی در مرجعیت زن یه مطلبی داره که در اونجا ایشون می‌فرمایند که در کتاب اجتهاد و تقلیدش صفحه 224 می‌فرمایند و صحیحو ان المقلد یعتبر فیه رجولیه. شون میگن صحیح آن است که مقلد یعنی مرجع تقلید معتبر است در آن رجولیت ذکوریت. لا یسوغ تقلید المرأة به وجه، به هیچ وجه تقلید از زن جایز نیست. و ذالک لأن قد استفدنا من مذاق الشارع ان الوظیفه المرغوبه من النساء انما هی تحجب و تستر و تصد الامور البیتیه دون تدخل فی ما ینافی تلک الامور. شو میفرماید ما از مذاق شارع، از سلیقه شارع اینطوری فهمیدیم که اون وظیفه ای که مطلوب هست از زنان تحجب و تستر و تصدی امور خانواده است و دخالت نکردن در امور ما اون چیزی که منافات با رسیدگی به امور خانه داشته باشه. و من از ظاهر، چون میفهمد ظاهرا اینجوریه، ان تصدی للافتا، متصدی افتا شدن، مرجع تقلید شدن به حسب العاده، جعل للنفس فی معرض رجوع و سؤال لأنهما مقتضال الرئاست المسلمین. مقتضای ریاست مسلمون ها همین است که بیان رجوع کنن و سؤال کنن. ولا یرزش شارع به جعل المرأة نفسها معرضن لذالک ابدا. شارع راضی است که خودشو معرض سؤال مردها قرار بده، همه قرار بده. کیفه ولم یرزه به امامت حال رجال فی صلات الجماعه. چگونه میتوان شارع اینجوری راضی باشه که در صورتی که شارع راضی نیست که امام جماعت بشه برای مرد، زن امام جماعت بشه برای مرد فی صلات الجماعه. فما زن و که بکنها قائمتن به امورهم. چجوری میشه که ایشون بگه قیام به امور او بکن و مدور و مدیرتن لشؤون المجتمع، مدیر کارهای جامعه بشه. و متصدیتن لزعامت الکبر المسلمین، متصدی زعامت کبرای مسلمان ها بشه. بعد می فرماید و به هذا الامر المرتکز القطعی فی اذهان المتشرعه یقید الاطلاق. اگر اطلاقاتی هم داشته باشیم اون اطلاقات رو با این مذاق شر، با این ارتکاز متشرعه مقید می کنیم. و یرد عن سیرت العقلائیه الجاریه علی رجوع الجاهل الی العالم مطلقا. از اون سیره عقلائیه که جاری هست که رجوع عالم به جاهل در همه موارد جایز هست، این ما این رو مقیدش میکنیم. رجلون کان او امرأه، یا رجلن کان او امرأه، اون سیره عقلائی است، این سیره عقلائی رو ما مقیدش میکنیم. حالا توضیحش باشه انشاءالله برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لكم ان شاء الله.